صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روز 9 ژانویه در منطقه منهتن نیویورک محاکمه سیف الله صایپوف متهم به کشتار 8 نفر آغاز یافت. به قول دادستان‌ها فردی متهم هوادار سازمان دهشت‌افکنی دولت اسلامی و یا داعش بوده، می‌خواست به واسطه حمله مرگبار صداقتش به این گروه را ثابت کند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من مرزا نبی خالق‌زاد بشنوید. دادستان الکساندر لی یادآور شد که 31 اکتبر سال 2017 در عرفه عید هلاوین صایپوی 34 ساله ماشین به اجاره گرفتش را سوی رهگذرها و دوچرخه‌ران‌ها روانه کرده 8 نفر را به هلاکت رسانید. بیش از 10 کس دیگر جراحت برداشت. لی افزود که صایپوف سر از سال 2014 توسط اینترنت درباره داعش معلومات جمع کرده است. دادستان گفت صایپوف مخصوص روز هلاوین را انتخاب کرده بود تا در کوچه آدم بیشتر باشد. همچنین به گفته ایلی صایپوف می‌خواست بر رهگذرها در پل بروکلین نیز حمله کند. صایپوف 28 بند عیبنامه را که در آن اتهام کشتار و یاری به سازمان تروریستی ذکر شده است قبول ندارد. در تالار دادگاه صایپوف ازبک تبار با نقاب حاضر شده جریان محاکمه را با کمک ترجمان پیگیری می‌کرد. ماه سپتامبر گذشته وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده بود که در دادگاه حکم قتل صایپوف را طلب می‌کند. در همین حال خبرنگار ریترز خاطر نشان می‌کند که ماه ایولی سال 2021 دادستان کل ایالات متحده آمریکا مریک گارلاند به اجرای حکم‌های فدرالی قتل مراتوری جاری کرده است. رابرت دن هم حقوق شناس و مدیر عامل مرکز اطلاعاتی حکمای قتل میگوید دادگاه باید از احتیاط کار گیرد.
وقتی یک نفر با هدف به اصطلاح شهادت عملی تروریستی را اندازه می کند، ظاهراً حکم قتل تشویق این عمل است. موجودیت حکم قتل و اجرای آن به نظم جمعیتی خطری بیشتر دارد. بر علاوه، وقتی عملکرد تروریستی این گونه به اصطلاح گروه‌های تنها تحقیق می شود، آشکار می گردد که آنها بیماری روحی و یا حداقل مشکلی روانی دارند.
دادرس منطقه منهتن ورنون برادریک میگوید احتمال محاکمه صایپوف تا 3 ماه ادامه یابد.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندیمی جانی تو باشد. دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاهم اندیمی جانی تو باشد. لبانم همچو در آتش می سوزد، به جفتی لعل و مرجانی تو باشد. لبانم همچو در آتش می سوزد، لعل و مرجانی تو باشد. مگر کلفی گیری بانی تو باشد، دیلم در سینه با خود میزنده، مگر کلفی گیری بانی تو باشد. زن آن بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. زن آن بخاریم اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد. به چشمم به چشمانی تو باشد، نگاهم بندی میجانی تو باشد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد.
رقیب نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته در اولین رقابتش در UFC معلوم شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. نورالله علیف رزمیکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزن سبک روز 25 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میکند. رقیب علیوی 23 ساله رافائل آلوسی 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارمی خود را دایر خواهد کرد. وی در محاربه های رزمی آمیخته و UFC همگی 20 قوازمایی انجام داده در 11 تاش شکست خورده است. نورالله علیف ماه سپتامبر امسال در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب آمریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق عاید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو کرات چمپیون جهان عاید پاپانکاتیون، یک کرات چمپیون جهان عاید با ماریبوی مختا، دو کرات چمپیون آسیو پاپانکاتیون، یک کرات چمپیون آزیا با بایبو سامبا. طول 6-7 سال شد در ماریبوی مختا تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در با تمرین ها را دوام دادستیم، تمرین ها را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا رو سر میکنیم.
بعدی محاربه نورالله علیف با دانا وایتس کانتندر سیریز، تشکیلاتی که با جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است، گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد، ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیزی من باید 2 سال پس چمپیون شوم، یا که خیلی معنی که 2 سال پس اخلا ریتینگ دن باشم که ریتینگ که توپ 5 توپ 4 هر وقتی که UFC میتونم تیتر تیترونی بای مانده زود سلی من با یکان مشکلی و باید هم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم من هم خیال میکردم که واه نمیشه و ایوان بودم، نه که وقتی که تمرین میکنی، وقتی که در یک زل مش میکنی که چون سپارینگو در تو میتونی شون ازاده تا خود ورینی میزن شون چی با نمیشیده چی با مونه میتونیستیم چیمپیون شده اوهای هم دست دو پا موی هم دست دو پا گرش امیرنگی خود مونه اوهای هم بچه پروسا کانتر مهنت هایوه زیاد کدن در کوره من فکر میکنم همه بریدن میشه.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان عاید به گوشتی آزاد و سامبوی رزمی، اینچنین استاد درجه بین المللی عاید به پانکراتیون می باشد.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زدخور در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی ما، پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجود همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4 از 2، این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشورمون حکومت دوران توانستن که ایستادگری کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش رو نگذاشتند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قزاقستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستن که در مناقشه با قزاقستان افاده کنند و یا اثبات کنند که مرز اون کشور.
بله، تشکر. به موضوع قزاقستان برمیگردیم و جناب کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست‌ها، بلاگرها سرکوب می‌شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه‌های خودش بدخشان را سرکوب می‌کند، گنوسید را راه اندازی می‌کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می‌کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده استاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیدات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحومه؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته شده به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئن هم میگویم، چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم. از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیمی اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاشا نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پای اصلاح و اجرای این کمبودی ها است.
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی، من آب میریخت یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفر که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیستها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
بود؟ زیاد بود. مثلا دوستی ما رستم جانی یا اناره سرکاروها، اینها مثلا میخوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام اینک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامالی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپ های کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون رو باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتیک میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخل فقط یک آیله بلکه از داخل تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمون نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی در بالای بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند. چگونه اناره سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها در باره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشان است، در آنجا همدیه ها و هممیلتان و همزبان هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود یان که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر میداند. برای چی؟ برای اینکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمون برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب
کبیر؟ اگر از من بپرسید تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد. برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرما؟
جناب کبیری بسیار موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میکنیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا ما رو دونستن، پیامی خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرض بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرض های ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انقدرش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست ها که مثلا من اونقدر تنقید یا اینکه انتقاد یا اینکه کمبودی را می گیرم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود گوشی سخنشون هم دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بند نکنند، این خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرق دلیل اساس نو کرده و باریگر تکیه میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تکیه نکنند، یگان کامل مقامات سر کار نمی گیرند.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میره؟ سخن در مورد اون میره که واقعا هم بعضی گروه های موسیل های جنایی بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشی جنان داره، بارها بخشی ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستن، وقتی که آنها علاقه با ترکت گذاشتن، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه،
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چه معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوغد، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوغ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خودمختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چیزی که یک رئیس کلخاص و پاریش میدهد که دیگر کلخاصی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابه. تمام محصولات اقلا خوراگواری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برای همون شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه بخلا مکنیم، نه با یکم اتحاد، نه با یکم تشکیلات بین المللی، نه با یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟
خیلی البته مختصر. من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارن، یگان برنامه که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست‌های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز، و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.